هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره با استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بس بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بس کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندهای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم.
من فکر میکنم که در اینجا منفعت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هرچی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکی اشو حمایت کنیم یکی اشو نکنیم. اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم،
2008
به این طرف گفته بود که از خط مرز ما نگذارید، خط سرخ ما، خط سرخ امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده استودیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که داخل وی یراقای زیادی وارد شوند و البته این رو هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتوند.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دانیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیرپرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یکون چیز نشان ندادن تا دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یورالیک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یکون وسایت اخبار دنیا در باره 8 سال در پدوال ها میگنه که زیر بیناها زندگی کردن مردم لوگانسک و دانیتسک چی نگفتند. چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای می شد و کسی در این باره صحبت نمی کرد؟
البته در این باره مسئله دنیس و لوگانس حالا یکان تحقیقات منصفانه بین خلقی انجام نشده است که ما با آن تکیه کنیم و بیشتر این
ما خودمون می دونیم حجت به تحقیقات نیست
از زبان مقامداران روسیه صدا می دهد، از جمله از زبان رئیس جمهور روسیه، ولی یکان دلیل مشخص هم پیشنهاد نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت به رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا دو ماه اخیر گپ های زیاد بودند، پیش بینی های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتان باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموعه کشورهای غربی، برای منفعت های روسیه و برای خودی منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنیش موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عنوان مجموعه پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که اون چیزی که روسا میخواهند با طلبات اوکراینی ها موافق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشوری خود را حمایه میکنند و اون چیزی که غرب میخواهد اونم به مجموعه منفعت های دو جانب به خصوص روسیه موافق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشور صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیو رو همچون یک کشور صاحب مستقل، یک کشور صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین ایمان رو در امریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو امریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ گیاپولیتیکی امریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی امریکا با وینوسیل، با کشورهای گوناگون امریکای لاتینی بحث دارد، با اون خاطر که از نگاه امریکا موجودیت چنین یک رژیمای سیاسی به منفعت های ملی امریکا خلال ایجاد میکند. روسیه امریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند و روسیه هرگز برابر امریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد امریکا و هم در عملکرد روسیه میبینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست، یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر من خودم گفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از به وجود آمدن نظام منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین پهنایی و وسیعی این نظام چی میشود. نیزو یعنی به وجود نیاد اما الانگه میگرد.
بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما، اگر عین چنین رفتار روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، اون را چقدر قبول میکنید؟ نخست جانوس فلسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرون را گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچگاه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن ки ба муқобили масалан Русия ё ки Узбекистон ё Қазоқистон ягон андешаи зид намегӯяд.
Бале, ҷаноб Шаҳрадӣ Ризоян, посух шумо чӣ?
Ба назари ман ҳам ин имкон надорад, ба он хотир ки мо дар низоми ягонаи таъмини амнияти ҳастем. Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ як созмони мудофиавӣ аст ки зери чатри Русия ҳам ҳаст ва Тоҷикистон аъзои узви он аз давраи таъсираш мебошад. ва нуктаи дигар дар ин ҳолат аст ки агар дар сурати ба вуҷуд омадани чунин баҳс
ба ҳисоби ман ҳам буд
агар гирет, яъне боз агарҳои дигар ҳам дорад ки эҳтимоли чунин шудани масъаларо ба таври бисёр минималӣ мебарад, зеро ки мо бо Русия ҳамкории бисёр наздики ҳарбӣ сиёсӣ дорем. бузургтарин пойгоҳи ҳарбии хушкигарди Русия ки дар хориҷ аст дар Тоҷикистон аст. яъне системаи муносибатҳое ки ё низоми муносибатҳои сиёсии амнитӣ ки мо дорем, албатта чунин сарзадани чунин ҳолатро ғайриимкон мекунад. вале агар боз бо агар бо ҳамчун сценарий эҳтимолӣ агар гиред, албатта таври устодам гуфтанд, ин яъне ҳар кишвари ки ба Тоҷикистон таҷовуз мекунад аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамчун таҷовузгар шинохта мешавад ва доктринаи сиёсию доктринаи ҳарбии мо ҳам аз ин иборат аст ки мо бояд ватани худро ҳимоя кунем.
назари шумо?
хоб, дуруст аст. Тоҷикистон марзи геополитикии Русия дар Осиёи марказӣ бо ҷануби Осиё шинохта мешавад ва амалан як кишвари таҳти нуфузи сиёси амнитии Русия аст. мо дар доираи созмонҳои гуногун, дар доираи хоб ҳам иттиҳодиҳои амнитию сиёсӣ ва ҳам созмонҳои сиёсии иқтисодӣ бо ҳам шарик ҳастем ва аҳду паймони стратегӣ дорем. вале сарфи назар аз ин ҳаводисе ки солҳои охир дар дунё шуд, ин эҳтимол ҳеҷ вақт аз байн намебарад, хусусан аз сӯи дигар ки мо барои чин ҳам имрӯзҳо оҳиста оҳиста ба як марзи геополитикӣ табдил шуда истодем. аз ҳамин нуқтаи назар, аз ҳамин мантиқ, баъд имрӯз амалкарди Русия дар муқобили Украина бояд маҳкум бошад.
бале, мо ба ин баҳс ҳатман бармегардем ва бо иҷозаи шумо мо ҳамкорони мо назари сокинонро дар хиёбонҳои Душанбе дар бораи ҷанги Украина пурсиданд. ин пурсишро ҳамроҳ тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем.
шумо киро дар ин ҷанг ҳақ ба ҷониб мешуморед?
ҳар тараф худашро албатта сафед мекунад, лекин ба фикри ман Русия набояд ки ҳамла кунад буд ва ҳеҷ ҷангро умуман намехоҳад ва азсар мегӯяд ки ҳама ҷо обуд бошад, тинҷ бошад. ман фикр намекунам ки Русия сар кард ин корро.
ине ки Украин як кишвар мустақиле ва бояд мустақил бимоне ва ба ҳаримаш Русия бояд эҳтиром бизаре. ҳар гуна дахолати хориҷи ту ҳар кишвари мо маҳкум мекунем.
ну естественно Украина, зачем они делили русских там украин, зачем? испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Ну, мы одам халки джангдида астим, джангзадаки астим, барой хавай. Мы халки Украины, бичора мы фамим, ки халки чи аст. мақсад ки бегуноҳ ҳаст, дигарҳо дахолат кардаистанд, аз берун дахолат кардаистанд.
я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не моё это дело. я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. страдают невинные люди, и это очень больно и горько. спасибо.
я ухам, я дам это вам. ами ватан мун обода тинҷай.
ватан бо.
Россия.
Барои чи?
Россия ҷанг намехоҳад, озодӣ мехоҳад, ки ҳама як зиндагӣ. аввал ё бозичаи Европа шидагӣ.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان نسبت به تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدا پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چه به آمدید به روسیه محوری؟
خب این تاریخی درودراز دارد. ما از سال 1864 میلادی، زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست‌های پیاده میشد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یا سوی مرکزی که ما نمونه های زیاد میدانیم، خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر. و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتا بیشتر دانشمند کسای حساب میشدن که زبان روسی میدانستن و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعدا به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم، اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم، در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از سبب اینکه اکثریت مردم تاجیکستان زبان روسی را میدانند، دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی میآموزند و از خود میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
بله. جناب سفلا سفر، شما روزه هستید بین اندشو؟
بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشاری هایی که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست، مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر فشاری زبانی انگلیسی بودند و موندن تا حاضر هم. ما البته چون با روسیه در مرز گیاپولیتیکی روسیه بودیم، ما هم زیر پوششی زبان روسی بودیم و به هر کسی، به هر یک کشور همین زبان های بزرگ دنیا کمک میکنند، لیکن این به ما یکون ضرر جدی نآورد، برعکس به ما کمک رسند. حاضر مثلا زبان انگلیسی و چینی که برای ما بسیار ضرورت پیدا کردند، فرزندان ما، مردم ما با این دو زبان هم حواس دارند و اون رو به حضور آموخته ایستادند. یعنی زبان روسی خلل رسانی رشد فرهنگی ما نبود، برعکس کمک رسانی ما.
جناب شریعتی رضوان، ببینید جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان خوب البته در شبکه های اجتماعی بحث های زیاد را به میان آورد، اما مقامات رسما در این باره خاموشند، هیچ اظهارات رسمی پخش نشده است. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است، زیرا که موقع گرفتن با در بابت این مسئله، وقتی که ما هم با روسیه رابطه بسیار نزدیک داریم، هم با اوکراین رابطه بسیار نزدیک داریم، این شاید در میان مدت برای کشیدن تاجیکستان به جانبداری یکی از طرف ها سبب شود. اینه که ما موقع رسمی خود را به اصطلاح اظهار نکردیم در این شرایط، این به نظر من بهترین چیز است. چون که اگر اجازه باشد من پنج خطی سرخ را برای سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله امروزه در ارتباط به وضعیت اوکراین ذکر کردنی هستم. بحث اول این بحثی که شما گفتید، یعنی ورود نشدن به بحثی که روسیه با اوکراین دارد، چون که
با اوکراین و غرب
این است مسئله دیگر، با روسیه با اوکراین دارد، چون که ما مثلا در بنیاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر همون توربین هایی که برای گس های ما لازم است در اوکراین استحصال می شود. یعنی هر دو کشور برای ما مهم است، به ما باید هرگز به بحث اونها ورود نشیم و یگانی از طرف ها رو جانبداری نکنیم که این بر ضرر منفعت های ملی ما است.
ولی اینجا شما هم تاکید کردید که تاجیکستان یک منطقه تحت نفوذ روسیه است، آیا این خاموشی مقامات تاجیک و بی‌طرفیشان تا کی میتونه دوام کند به نظر شما؟
خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه هاش مشکل دارد، عملا وارد نزاع و درگیری ها است. در شرایط حاضر وابسته به دینامیکای حوادث، من فکر میکنم تا یک زمانی خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نزاع شناسی و شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده‌ای را که با اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا با تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت طراحی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلام میکنه.
شما راضی هستید آیا اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چه مشکلی را پیش میبرد برای کشور؟
اصلا من موقع دولت خودم را همه وقت دستگیر میکنم، اینجا هم همینطور هستم، لیکن باید به واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظی نه تنها منفیت روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظی 4 میلیون نفر اهالی دو ولایتی خود اوکراین بود که اوکراین در مقابل اونها هر روز تانک توپ استفاده می بود.
حکومت اوکراین به عنوان نیرویی که دولت اداره می کرد و وظیفه دار بود که با مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است
حل کند
و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت می شد، تمویل می شد با به اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین می شد و این به یک تنش، به یک برخورد کلان تبدیل شد. وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توانی ندارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کند؟ ولی گفت سر این است که باید یکی از کشورهای دوروبر روسیه به یک میدان برخورد گیوپولیتیکی تبدیل می کند. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوع خب در اونجا میشد بگیم که موفق نشد و دیگر ما اوکراین
بلاروس
ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. گپ سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روسها، زبان روسی، پراوسلاو ها، اینا بهانه های برای منافع گیوپولیتیکی روسی هستند و سوی دیگر همین گونه بهانه ها را هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود یا به تعبیری که رسانه های روسی میگن مثلا آمدن و به تعبیر تاجیکی ما در تگ فکر روسیه مثلا جا شدن این حتی اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان، کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت ناتو را دارد، برای روسیه مشکل نبود. کشورهای ساحل بالتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتوی، لیتوی، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. قصر این است که اوکراین برای روسیه به عنوان یک کشوری صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحثی نه اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد. یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد.
جناب شهرعلی رضایان، ببینید آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ چنان که گفتم
مسئله شاید کمتر توبیش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های گیاپلیتیکی شدند و این زمان خسارات بسیار زیاد با آنها رسانیده می شود. ولی از اون از بس که کار از کار گذشت و علاقه تمامی موقع های جانب ها روی میز گذاشته شدن، یعنی کارته اونها روی میز است. ما میبینیم که در این در میان مدت به هم آمدن موقع های این کشورها غیر امکان است.
دقیقاً سوال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوری 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله اینکه قرب روبل روسی پس شد و درآمد بسیار خانواده‌ها به یک بارگی کاهش یافت. و من میخواستم از شما بپرسم، نخواست که خیلی کوتاه میگفتید به عنوان سوال آخر، که پیش آمدی وضع را شما چگونه میبینید؟
پیش آمد برای ما بسیار وزین است، به خاطر اینکه نظام اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست میباشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه میشود برای ما هم احساس میشود. و ما میخواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیای مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیای مرکزی دو سناریو به وجود آورده میتونه. یکی ماش این که ما نسبتاً آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناریو دومش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه، کشورهای
عربی،
امین منارخی خلیج رو ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است.
نه فکر شما فکر میکنه جنگ اوکراین در دراز مدت میتوند امنیتی روسیه رو کم کند؟
بله، جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی، یگان چیزی مثبتی برای ما نمیسازد. ما رو تنها در برابری در روبروی الامون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی می روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه اون مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب بود افغانستان برای ما یک چیزهای ایلاوگی رو اقدام اندیشدن اقدام های ایلاوگی رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگردند.
این گذشتش رو همین خیلی فهمون که این به منفیت همه خلقای سلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح قدمی بسیار جدی موند، ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که این بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر به شرطی که قسم ویسیو میگنم و ارجان سیلی اوکراینی بعد مقابل این سه ولایت، خیلی قرم والی در نظر نیست چون که باید تینج دست، با مقابل همین دو ولایت بس کنند اگر حجومه، در این حالت همش خوب می شود و این دو ولایت هم گرچنده که مقابل اوکراین گب زنند لیکن روسیه با اونها اجازت نمی تید، امکانیت نمی تید که اونها جنگ رو دوام دید.
البته
همشون دو جمهوری،
البته این نقطه نظر
دو جمهوری مستقل،
اونچی در رسانه های روسیه و زبان مقامات این کشور صدا می دهد و اونچی عمل میکند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونها گفتن ما گفتگو میکنیم، اما جنگ ها در خرکوف خیلی جدی است و چندین مراتبه تلاش شده استاد است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس در آید. خب نظر شما
کدام شهر؟
کیف.
بله.
نظر شما چی است؟ پیش اومدی وضع چگونه میبینید؟
خب همه گونه جنگ نواسه از اینکه یک ساعت دوام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه
زرد
تا توی فاجعه بار داره. برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیادی از روسیه دارد، این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم، صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خلالدار شدن وضع اقتصادی روسیه، وضع اقتصادی تاجیکستان
بد میکند
چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند، مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی تاجیکستان یک چیز جدی است و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکرد که حضور است. یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است، این به فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه.
بله، بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودن ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش توجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شما هم می توانید نظری خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.